فردا و بعد از اینکه اعلام ساعت 7:30 میشه، یعنی چه؟ یعنی موقع شنیدن مجدد خبرهاست در همراهی نوشین سید حسینی.
متشکرم میرعلی. در پی ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و تشکل‌های مسلح در غزه، دست کم بیش از 70 فلسطینی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها، به دنبال حمله اسرائیل به غزه در روز یکشنبه، 11 تن از اعضای یک خانواده از جمله 4 کودک در شمال غزه کشته شدند. در جریان تبادل آتش میان غزه و اسرائیل از هفته گذشته تا کنون 3 اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از احتمال تعیین تکلیف این بحران تا روز سه‌شنبه سخن گفته است. از سوی دیگر، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه از وقوع قریب الوقوع تحولی جدی از سوی گروه‌های جهادی در ادامه این بحران خبر داده است. اسرائیل روز یکشنبه از بیش از 44 میلیون حمله سایبری به سایت‌های دولتیش خبر داد که از چهارشنبه هفته گذشته همزمان با آغاز حملات اسرائیل به غزه آغاز شده است. به گفته یووال اشتاینیتس، وزیر دارایی اسرائیل، تمامی این حملات دفع شده و صرفاً یکی از آنها موفقیت آمیز بوده است. وزیر دارایی اسرائیل اشاره‌ای به نام سایت هک شده نکرده است. بنابراین گزارش، سایت‌های مربوط به امور دفاعی اسرائیل و همچنین سایت‌های متعلق به نخست وزیر، رئیس جمهوری و وزارت خارجه این کشور از جمله اهداف مورد حمله سایبری بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سفری تاریخی وارد میانمار یا برمه سابق می شود. او نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که به میانمار سفر می کند. باراک اوباما روز یکشنبه سفر دوره‌ای خود به 3 کشور جنوب شرقی آسیا را با دیدار از تایلند آغاز کرد. رئیس جمهوری آمریکا این سفر را با بازدید از کامبوج و شرکت در گرد همایی سران شرق آسیا در آن کشور به پایان خواهد برد. گرد همایی سران شرق آسیا که متشکل از 16 کشور شرق آسیا و علاوه 2 کشور آمریکا و روسیه است، هر ساله پس از نشست آسئان برگزار می شود. و خبری از ایران. گزارش‌ها حاکی است که در حدود 100 نماینده مجلس روز یکشنبه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در دیدار با این نمایندگان گفته است دولت بدون مجلس و مجلس بدون دولت معنا ندارد و دولت خود را همراه و دوست نمایندگان و بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی می‌داند. طرح سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران که محور اصلی آن آشفتگی بازار ارز است، روز یکشنبه 14 آبان ماه با 77 امضا از سوی مجلس اعلام وصول شده است. کلاه و عصای چارلی چاپلین، بازیگر و کارگردان سرشناس بریتانیایی، روز یکشنبه به مبلغ بیش از 60,000 دلار در حراج به فروش رسید. در حالی که بنابر پیشبینی کارشناسان نرخ این کلاه و عصا حداقل 40,000 و حداکثر 60,000 دلار تعیین شده بود، روز یکشنبه به قیمت 62,500 دلار در حراج بونهمس فروخته شد. چارلی چاپلین یکی از محبوب‌ترین و بزرگترین هنرمندان قرن 20 میلادی و تاریخ سینما به شمار می آید.
نوشین، اسم این خریدار
درج نشده بود؟ نه، درج نشده بود. البته من که همینطوری خبر رو داشتم می نوشتم، احساس کردم که کلاه و عصای چارلی چاپلین باید خیلی بیشتر از 62,500 دلار بیارزه نیست.
نمی دونم، باید دید که احتمالاً کلاه و عصا حتما بیشتر هم داشته، ولی خب طبیعتاً طرفداران چارلی چاپلین پیدا خواهند کرد که خریدار این کلاه و عصا
کی بوده.
بله، چه 40,000 و 62,000 دلار. پیش از این که بپردازیم به اون چه در انتظارمونه، یک توضیحی که دیروز هم دادیم اینجا لازم هست. برخی از شنوندگان ما از طریق SMS به ما گفتن که چرا در برنامه هاتون یک مقداری چی میگن؟ خیلی ممنون از کیان منوی. چرا برنامه‌هاتون یه مقداری دچار آشفتگی شده، یه مقداری اشتباه زیاد پیش میاد؟ توضیح دادیم دیروز که هدف ما این هستش که تجربه جدیدی رو ما داریم آزمایش میکنیم که به زودی دربارش خواهید شنید. فکر کنم به 20 روز دیگه براتون خبرهای خوبی خواهیم داشت درباره تغییراتی که در رادیو فردا در برنامه صبحگاهی خواهیم داشت. به این دلیل هست که به خاطر این تجربه یه مقدار ما دچار درگیری‌های فنی هستیم که حتما برطرف خواهد شد. الان بریم ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. در ادامه برنامه به درباره برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه با حضور 200 مهمان در تهران صحبت خواهیم کرد و همچنین درباره افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما از تهران به سایر شهرهای ایران، درباره خبرهای فرهنگی و هنری با فرج سرکوهی خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت مجدداً به صفحات روزنامه‌های ایران به اضافه موسیقی و بخش‌های دیگر موسیقی و موسیقی و خبرهای موسیقی. لطفاً موسیقی رو بیاریم پایین که بپردازیم به بقیه. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه شب در پی نشست گفتگوی ملی سوریه که به ابتکار جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد به مواضع جمهوری اسلامی در این زمینه پرداخت. کیان معنوی.
وزیر مواضع جمهوری اسلامی در مناقشات سوریه گفت ما همواره اعلام کردیم که بر حکومت سوریه فرض است که به خواسته های مشروع مردمش پاسخ دهد و ملت سوریه همچون هر ملت دیگری مستحق آزادی و دموکراسی، تعدد احزاب، انتخابات آزاد و زندگی شرافتمندانه هستند. علی اکبر صالحی با تایید اینکه راه حل سوریه باید مسالمت آمیز باشد، تفاوت نشست روز یکشنبه در تهران را با نشست های دیگر درباره سوریه این دانست که جمهوری اسلامی ایران تسهیل کننده گرد هم آمدن معارضه و حکومت است. این در حالی است که بنابر گزارش ها چنین به نظر می رسید که هیچ کدام از شرکت کنندگان نشست هفته گذشته مخالفان حکومت سوریه در دوحه قطر در نشست تهران حضور نداشتند. در نشست مخالفان حکومت سوریه در هفته گذشته، ائتلاف ملی اپوزیسیون و انقلاب سوریه با حضور طیف های وسیعی از معترضان این کشور تشکیل شد. این ائتلاف حول محور دو مسئله، مخالفت با گفتگو با دولت سوریه و درخواست مجهز کردن مخالفان مسلح شکل گرفت. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و فرانسه تاکنون این ائتلاف را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناختند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت 170 نفری که در اجلاس تهران حضور داشتند از معارضان هستند، اما معارضه سوریه طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که ما با آنها در تماسیم و به تماسمان ادامه خواهیم داد و امیدواریم در نشست‌های بعدی شاهد حضور طیف وسیع‌تری از آنها باشیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که در پایان نشست توافق شده که کمیته پیگیری با اجماع طرفین تشکیل و این کمیته موضوع گفتمان ملی و توسعه این گفتمان به گروه‌های دیگر را پیگیری کند. علی اکبر صالحی از پیشنهاد 6 ماده‌ای مکتوب جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سوریه خبر داد که به گفته او برگرفته از مواضع جمهوری اسلامی، پیشنهاد کوفی آنان، پیشنهادات اتحادیه عرب و نتایج حاصل در نشست ژنو است. آقای صالحی گفت این پیشنهاد 6 ماده‌ای در 3 صفحه به اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه و وزرای خارجه روسیه، عربستان، ترکیه، مصر و سوریه ارائه شده است و گفت قرار است 4 شنبه این هفته در نشست وزیران خارجه ایران، مصر و ترکیه در حاشیه نشست سران D8 در پاکستان در مورد آن بحث شود. به گفته مخالفان از آغاز مناقشه سوریه تا کنون نزدیک به 37,000 نفر در درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان سوریه کشته شده و حدود 450,000 نفر نیز به کشورهای همسایه گریختند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. یک اس‌ام‌اس به دست ما رسیده از جانب یک شنونده به نام داریوش از شیراز که گفته که شما پیشنهاد کرده ایشون که شما احتیاج نیست بگید پیامک، کلمه اس‌ام‌اس درسته، میتونید همون اس‌ام‌اس بگید. شنونده دیگری که الان دارم دنبال اسمش می‌گردم برای ما نوشته بله، شنونده به نام مهران از داراب نوشته که خیلی از برنامه صبحانه با خبر ما تقدیر کرده و گفته که برای شنیدن برنامه صبحانه با خبر هر روز سر ساعت 7 صبح سوار ماشین میشه برای رفتن به سر کارش و در طول مسیر به رادیو فردا گوش میکنه. بپردازیم به ادامه گزارش ها. همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، شرکت های هواپیمایی خارجی فعال در ایران از روز چهارشنبه نرخ بلیط های صادره از مقصد تهران به سایر شهرهای جهان رو تا 105% افزایش دادند. بنا به گزارش ایسنا این افزایش شامل خرید بلیط با دلار دلار نمیشه و فقط معادل ریالی بهای این بلیط‌ها در اثر افزایش قیمت ارز در ایران افزایش یافته. پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی به مقصد استانبول، میلان، دبی، پکن و فرانکفورت از جمله پروازهایی که قیمت آنها تا دو برابر افزایش داشته، اما بالاترین افزایش به پرواز رفت و برگشت تهران فرانکفورت شرکت لوفتانزا اختصاص داره که به 5 میلیون تومان رسیده. همکارم الهه روانشاد درباره این افزایش بهای بلیط هواپیما دیدگاه حسن فتحی خبرنگار ساکن تهران رو جویا شده.
این مسئله ناشی از اون هستش که ارزش ریال ایران در قبال ارزهای خارجی به خصوص دلار کاهش پیدا کرده. با توجه به این که دولت سعی داره نرخ دلار رو روی 2400 یا 2500 تومان تثبیت بکنه، ناگزیر هستش ریال هم با این افزایش قیمت دلار افزایش پیدا بکنه. اینها آثاری هستش که ما از تحریم‌هایی که علیه ایران داره اعمال میشه داریم میبینیم و این احتمال وجود داره که با توجه به این که کالاهای دیگه هم قیمتاش افزایش پیدا کرده، شاید یک افزایش قیمت لجام گسیخته در داخل ایران باشیم ما.
آقای فتحی، به نظر شما کدام بیشتر بازنده خواهند بود؟ مردم و خریداران بلیط، مسافران یا شرکت‌های هواپیمایی که به احتمال زیاد قربانی عدم استطاعت خرید مردم خواهند شد؟
همه از این ماجرا متضرر میشن، به این دلیل که یک زمانی هستش که افزایش قیمت یک چیز حساب شده هست، از قبل پیش بینی شده هست، یه موقع هست نه، مثل یک ضربه نهایی وارد میشه به جامعه. هم برای شرکت های هواپیمایی که تو این وسط بخش عمده ای از مسافرین خودشون رو از دست میدن و مسافرین اختصاص پیدا میکنن فقط به دولتی هایی که بلیط دولتی در اختیارشون هست و میرن از این پروازها استفاده میکنن. دوما مردمی که ارزش پول ملیشون اومده پایین و باید برای خرید و رفع مایحتاج خودشون چند برابر ریال پرداخت بکنن. و مسئله دیگه این که در این میون دولت هیچ قدم اساسی بر نمی‌داره. بالاخره در یک جامعه دولت باید خودش رو موظف بدونه برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا. موقعی که دولت خودش رو میکشه کنار و با در حقیقت دروغ فراکنی سعی میکنه افکار عمومی جامعه رو متوجه یک سری مسائل واهی بکنه، باید هم ما شاهد چنین گسیختگی اقتصادی باشیم و شاهد یک لجام گسیختگی قیمت ها.
آقای فتحی، خبرگزاری ایسنا نوشته که به گفته مسئولان آژانس‌های هواپیمایی نرخ بلیط پروازهای خارجی در این حد جدید نخواهد ماند و برای رقابت شرکت‌ها معادل ریالی بلیط پروازهای خارجی رو کاهش خواهند داد. شما احتمال کاهش این قیمت‌های سرسام‌آور رو برای بلیط‌های پروازهای خارجی و حتی داخلی تا چه حد می‌دونید؟
این احتمال وجود داره بعضی تخفیف ها داده بشه، ولی شرکت های هواپیمایی هم بالاخره تابع عرضه و تقاضا هستن. موقعی که قیمت های سوخت بالا میره، موقعی که قیمت دلار بالا هست، موقعی که ارزش ریال به شدت سقوط میکنه، اونها هم ناگزیر هستن این تعادل رو برقرار کنن. ولی احتمال مثلا چند درصد تخفیف در یک زمان ها و مقاطع خاص وجود داره، اما این به نظر من فراگیر نخواهد بود. طوری خواهد بود که ما شاهد رجعت قیمت ها به دوران قبل از گرونی ها باشیم.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. دو سه تا اس‌ام‌اس دیگه رسیده، باید براتون بگم. شنونده‌ای برای ما نوشته که با سلام، کلوخ‌انداز را جواب سنگ است، این کشدار غزه نتیجه دخالت ایران است. شنونده دیگری در همین راستا نوشته، از آبادان هست این شنونده، نوشته لطفاً به شهیدان فلسطینی کشته نگویید، اینها همه شهید هستند. و شنونده دیگری هم به نام امیر از بندر عباس به رادیو فردا و برنامه‌های رادیو فردا و به ویژه برنامه صبحانه با خبر که برنامه صبحگاهی شماست اظهار لطف کرده. در ادامه بپردازیم به ادامه برنامه بعد از شنیدن اس‌ام‌اس ها فکر کنم که مجدداً میریم به سراغ مطبوعات، حتما خودتون میدونید. خب بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، بریم به صفحات میانی روزنامه ها ببینیم چه مطالب مهمی توجه شهرام رفیع‌زاده را امروز جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، مثل این که با روزنامه های قانون و خراسان شروع میکنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های قانون و خراسان گزارش دادن که در مجلس شورای اسلامی و البته به شکل غیر علنی در هیئت رئیسه مجلس در روزهای اخیر جلساتی برگزار شده با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه و دولت برای تشکیل یک ستاد فراقوه‌ای اقتصادی که سیاست‌های اقتصادی در کشور رو از این پس این ستاد در واقع آماده سازی و اجرا بکنه. البته روزنامه قانون نوشته که یک نماینده مجلس که حاضر نشده اسم خودش رو فاش کنه و در رسانه ها منتشر بشه، این خبر رو به این روزنامه داده. و روزنامه خراسان هم همزمان از واکنش محمود احمدی نژاد به برگزاری چنین جلسه‌ای خبر داده و نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته گفته که اگر افرادی خارج از دولت برای امور اجرایی تصمیم گیری کنند نمیشه نتیجه مطلوب گرفت.
قتل ستار بهشتی در زندان باز یکی از موضوعهای مهم روزنامه‌های مغرب و اعتماد هست.
روزنامه‌های مغرب و اعتماد گزارش دادن که آقای حسین نقوی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران سخن گفته درباره پرونده مرگ ستار بهشتی و اعلام کرده که در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی آقای مهدی دواتکر که مسئول پرونده ستار بهشتی هست گزارشی ارائه کرده و در این گزارش به جای واژه قتل از مرگ مشکوک درباره در گذشت ستار بهشتی در حین بازداشت استفاده کرده. و البته روزنامه مغرب نوشته که این به معنای تقلیل مرگ ستار بهشتی از قتل به مرگ مشکوک هست. مهدی دواتکر خودش از کسانی هست که سالها سابقه کار در قوه قضاییه داره و در حال حاضر در مجلس مسئول رسیدگی به پرونده آقای ستار بهشتی شده. اما روزنامه اعتماد خبر داده که ابراهیم رئیسی معاون رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که به زودی آقای محسنی اژه‌ای در جلسه‌ای با خبرنگاران جزئیات تازه‌ای از دلیل کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت رو اعلام خواهد کرد. و روزنامه قانون نوشته که محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم در این باره اظهار نظر کرده و گفته این اتفاق ممکنه در هر کشوری و در هر جایی بیفته.
آقای رفیع‌زاده، یک مطلب ویژه توجه شما رو در روزنامه قانون به خودش جلب کرده.
آقای حسینی، امروز روزنامه قانون در صفحه آخر خودش خبر داده که یک زن در سلماس به دلیل فقر و مشکلات معیشتی خودکشی کرده. البته روزنامه قانون اسم کامل این شخص رو منتشر نکرده، اما از او به عنوان فریده دال با حروف اختصاری خانوادگی نام برده و نوشته که این شخص هفته گذشته در خانه اش خودش رو حلق‌آویز کرده و روستاییان این روستا که در اطراف شهرستان سلماس قرار داره به خبرنگاران گفتن که دلیل اصلی خودکشی این زن میانسال فقر مالی و مشکلات معیشتی بوده و چون کسی هم از دولت یا نهادهای دولتی از او حمایتی نکردن این شخص سرانجام به بنبست رسیده و جان خودش رو از دست داده به وسیله خودکشی. روزنامه قانون نوشته که در سال جاری شمار خودکشی در ایران بسیار افزایش پیدا کرده، البته اشاره‌ای به جزئیات آمارها در این زمینه نکرد.
شهرام رفیع‌زاده بود با نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. با فرج سرگویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگ رادیو فردا، وعده داریم برای بررسی رویدادهای جهان فرهنگ و هنر. سلام آقای سرگویی.
سلام می‌کنم شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرگویی، نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی روز یکشنبه افتتاح شد. فکر کنم از این نمایشگاه برای ما خبرایی دارین.
بعد دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی دانشگاهی همونطور که شما گفتین روز یک شنبه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران افتتاح شد، تا 1 آذر ماه هم ادامه داره. این نمایشگاه همیشه فرصتی بود برای دانشجویان و استادان دانشگاه که کتاب‌های تخصصی دانشگاهی و کاربردی رو بخرن، کتاب‌های تازه رو که از خارج وارد میشه و با تخفیف. اما گردانندگان نمایشگاه امسال اعلام کردن که به دلیل مشکلات ارزی که پیش آمده و افزایش هزینه ها و غیره، فقط 3 عنوان کتاب جدید مربوط به چاپ امسال در نمایشگاه هست و بقیه کتاب ها همه کتاب های سال های قبل هستن. اما به هر حال دانشجویان میتونن این کتاب ها رو با تخفیف خریداری کنن.
آقای سرکوی، در ایران همه با در با توقیف فیلم‌های سینمایی آشنایی دارند، اما گویا این روزها یک فیلم سینمایی در حال ساخت توقیف شده. میتونین از این داستان برای ما بگین؟
بله، معمولا خب فیلم‌های سینمایی تولید میشن به رغم اینکه مجوز دارن و بعد توقیف میشن، اما حالا چند روز پیش یک شایعه‌ای منتشر شد که فیلم آینه شمعدان که آقای بهرام بهرامیان در حال ساخت اون بود توقیف شده. دیروز آقای محمد حسینی وزیر ارشاد این خبر رو تایید کردن و گفتن که این فیلم رو چارچوبا رو رعایت نکرده و توقیف شده. این توضیح رو من بدم که فیلم قبلی آقای بهرامیانم که پریناز نام داشت توقیف شده و به نمایش در نیامد، اما این فیلم جدید 60% فیلم برداری شده. هیچ کدوم از مسئولین هنوز نگفتن که چرا این فیلم رو توقیف کردن، اما گفته شده که یکی از شخصیت‌های این فیلم تغییر جنسیت میده و یک شخصیت دیگر این فیلم یک الاغ رو عقیم میکنه در داستان فیلم و به دلیل این عقیم کردن الاغ این فیلم جلو تولیدش در واقع گرفته شد.
خبر دیگه این هستش آقای سرکوی که معاون وزیر ارشاد جمهوری اسلامی به اعتراض سینماگران به دخالت این وزارتخانه در تشکیل صنف‌های سینمایی واکنش نشان داده. سینماگران به چه مواردی دقیقاً اعتراض دارند و با چه واکنشی روبرو شدن؟
بله، همونطور که قبلا هم با آرها گفتیم وزارت ارشاد خانه سینما رو که نهاد صنفی سینماگران ایران بود تعطیل کرد. البته خانه سینما اعتراض کرد، پرونده در دست بررسی هست و بعد وزارت ارشاد آمد تصمیم گرفت که خودش صنف‌های سینمایی یعنی نهادهای سینمایی رو تشکیل بده از صنف‌های مختلف سینمایی، فیلمبردار، کارگردان و غیره، و بعدم یک اساسنامه برای اینا نوشته و بعد دستور داده که همه باید بیان در این صنف‌هایی که وزارت ارشاد درست کرده سازماندهی بشن. طبیعتاً اصناف اعتراض کردن، از جمله انجمن دستیاران فیلمبردار سینمای ایران آقای مهرداد لشکری که رئیس این انجمن هست اعلام کرد که ما نمی‌پیوندیم به این چیزی که وزارت ارشاد درست می‌کنه، با ما همچنان عضو خانه سینما هستیم. حالا آقای علیرضا سجادپور معاون وزیر ارشاد در امور سینمایی به تهدید متوسل شد و گفتش که اگر سینماگران صنف‌های گوناگون نیان به این سازمان‌هایی که ما درست می‌کنیم بپیوندند، ما از یک کسان دیگری برای عضویت در این سازمان‌ها استفاده خواهیم کرد، یعنی در واقع از کسانی که سینماگر نیستند. آقای فرهاد توحیدی سخنگو و رئیس هیئت مدیره خانه سینما هم انتقاد کرد از تصمیم وزارت ارشاد و گفتش که نهاد صنفی رو خود صنف باید تشکیل بده، اعضای صنف باید تشکیل بدن. این کاری که وزارت ارشاد داره می‌کنه در واقع می‌خواد یک سری انجمن‌هایی درست بکنه که این انجمن‌ها رو وزارت ارشاد کنترل بکنه و حتی اینا مجمع عمومی ندارن که اعضا بیان در اون صحبت بکنن و به اصطلاح هیئت مدیره انجمن رو انتخاب بکنن. به همین دلیل به نظر نمیرسه که کار وزارت ارشاد موفقیت آمیز باشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی. تا برنامه بعدی فردا فکر میکنم.
من شما متشکرم و تا فردا.
یک اسمس از جانب یک شنونده به نام دانیال از اهواز که از ما خواسته در صبحانه با خبر جای بیشتری به خبرهای ورزشی و صحبتها و توضیحات حبیب روشنزاده و فریبرز غریب اختصاص بدیم. فعلا بپردازیم به جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی.
صبح خیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد سید خلیل عالی‌نژاد شروع میکنم. دیروز 11 سال مرگ این آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی بود. عالی‌نژاد یک تنبور نواز برجسته بود و از جمله کسانی بود که با پرداختن به این ساز اصیل ایرانی در دهه های 60 و 70 خورشیدی سعی در احیای این ساز داشت. عالی نژاد 55 سال پیش در شهر صحنه کرمانشاه به دنیا اومد، اما متاسفانه 11 سال پیش در سوئد به شکلی دردناک و به دست افرادی ناشناس کشته شد. عالی نژاد در زندگی هنریش خالق آثار درخشانی بود. او با بزرگانی از جمله کیخسرو پورناظری و شهرام ناظری در گروه شمس در دهه 60 کار کرده بود و در دهه 70 گروه خودش رو به نام بابا طاهر راه انداخت. با هم به قسمتی از قطعه دست تولا ساخته سید خلیل عالی نژاد گوش میدیم، قطعه بر روی شعری از همای شیرازی، شاعر و عارف قرن 13 ایرانی. تازه های موسیقی ایران، آلبومی از آثار جمشید شمیرانی منتشر شده، آلبومی به نام اشاره و به بهانه بزرگ داشته نیم قرن فعالیت این هنرمند موسیقی. این مجموعه به صورت دو صفحه صوتی و یک صفحه تصویری منتشر شده و گلچینی از فعالیت های این نوازنده در این مدت طولانیه. البته تو صفحه تصویری این آلبوم فیلم کوتاه مستندی از زندگی شمیرانی وجود داره. هدف انتشار این مجموعه این بوده که روند حرکت جمشید شمیرانی رو در 5 دهه فعالیتش به تصویر بکشه که چجوری تکنیک ها و نگاه هنری این نوازنده تنبک در این مدت تغییر کرده. با هم به قسمتی از رنگ زنبورک از آلبوم اشاره از جمشید شمیرانی گوش میدیم. و حلقه های صوتی ضبط شده از مصاحبه هایی با گروه بیتل ها به تازگی پیدا شده که رازهایی رو فاش میکنه، از جمله گوشه هایی از رابطه اعضای این گروه اسطوره بریتانیایی با سلطان راک اند رول الویس پریسلی. بیتل ها تو سفرشون به آمریکا 47 سال پیش با الویس پریسلی ملاقات کردند. ملاقات چهره های مطرح اون هنگام که حالا تبدیل به جاودانه های موسیقی شدن توجه جهانی رو به خودش جلب کرده بود و بعدش خیلی ها درباره این ملاقات از بیتل ها سوال کردند و در این حلقه های کشف شده مصاحبه هایی در این باره وجود داره. در یکی از این مصاحبه ها پل مک‌کارتنی از اعضای گروه 4 نفر بیتل ها گفته بود با اینکه از نوجوانی کارهای الویس پریسلی رو دنبال می‌کرده و طرفدارش بوده، اما کارهای جدیدش رو دوست نداره و این رو به خود الویس گفته. و وقتی اون موقع از جان لنون دیگر عضو گروه پرسیده بودند آیا امکان داره که بیتل ها با الویس همکاری کنند، او جواب داده بود امکان نداره، وقتی چهره های بزرگ مختلف کنار هم قرار می گیرند نتیجه کارشون اصلا خوب از آب در نمیاد. می دونیم که گروه بیتل،
خب برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم در همراهی نوشین سید حسینی. ابتدا چون ساعت 8 بامداد و 8 بامداد وقت شنیدن مهمترین خبرهاست، بار دیگه در همراهی نوشین سید حسینی.
متشکرم میرعلی. در پی ادامه درگیری ها میان اسرائیل و تشکل های مسلح در غزه، دست کم بیش از 70 فلسطینی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش ها به دنبال حمله اسرائیل به غزه در روز یکشنبه 11 تن از اعضای یک خانواده از جمله 4 کودک در شمال غزه کشته شدند. در جریان تبادل آتش میان غزه و اسرائیل از هفته گذشته تا کنون 3 اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از احتمال تعیین تکلیف این بحران تا روز سه‌شنبه سخن گفته است. اسرائیل روز یکشنبه از بیش از 44 میلیون حمله سایبری به سایت‌های دولتیش خبر داد که از چهارشنبه هفته گذشته همزمان با آغاز حملات اسرائیل به غزه آغاز شده است. به گفته یووال شتایتنیتس وزیر دارایی اسرائیل، تمامی این حملات دفع شده و صرفاً یکی از آنها موفقیت‌آمیز بوده است. وزیر دارایی اسرائیل اشاره‌ای به نام سایت هک شده نکرده است. بنابر این گزارش، سایت‌های مربوط به امور دفاعی اسرائیل و همچنین سایت‌های متعلق به نخست وزیر، رئیس جمهوری و وزارت خارجه این کشور از جمله اهداف مورد حمله سایبری بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سفری تاریخی وارد میانمار یا برمه سابق می شود. او نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که به میانمار سفر می کند. باراک اوباما روز یکشنبه سفر دوره‌ای خود به 3 کشور جنوب شرقی آسیا را با دیدار از تایلند آغاز کرد. رئیس جمهوری آمریکا این سفر را با بازدید از کامبوج و شرکت در گردهمایی سران شرق آسیا در آن کشور به پایان خواهد برد. گردهمایی سران شرق آسیا که متشکل از 16 کشور شرق آسیا و علاوه دو کشور آمریکا و روسیه است، هر ساله پس از نشست آسیان برگزار می شود. گزارش ها هست که در حدود 100 نماینده مجلس روز یکشنبه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در دیدار با این نمایندگان گفته است دولت بدون مجلس و مجلس بدون دولت معنا ندارد و دولت خود را همراه و دوست نمایندگان و بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی می‌داند. طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران که محور اصلی آن آشفتگی بازار ارز است، روز یکشنبه 14 آبان ماه با 77 امضا از سوی مجلس اعلام وصول شده است. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ایران از تخصیص ارز به دانشجویان بورسی و غیر بورسی خبر داد. به گزارش ایلنا، صمد کریمی گفت طبق تصمیم بانک مرکزی به دانشجویان بورسی ظرف یک هفته ارز ارائه می شود و به دانشجویان غیر بورسی 15 روزه ارز پرداخت می شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین گفت که نیاز ارزی داروی کشور تأمین شده و اقلام خریداری شده به زودی وارد کشور می شوند. و خبر آخر این که کلاه و عصای چارلی چاپلین، بازیگر و کارگردان سرشناس بریتانیایی، روز یکشنبه به مبلغ بیش از 60,000 دلار در حراج به فروش رسید. در حالی که بنابر پیشبینی کارشناسان نرخ این کلاه و عصا حداقل 40,000 و حد اکثر 60,000 دلار تعیین شده بود، روز یکشنبه به قیمت 62,500 دلار در حراج بونهمس فروخته شد. چارلی چاپلین یکی از محبوب‌ترین و بزرگترین هنرمندان قرن 20 میلادی و تاریخ سینما به شمار می‌آید.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی. پیش از اینکه بپردازیم به ادامه برنامه، دو تا اس ام اس به دستمون رسیده براتون می‌خونم. یک شنونده نوشته ای کاش نام نسرین ستوده که امروز 33 روز از اعتصاب غذاش در سلول انفرادی می‌گذره، لابلای خبرهای غزه و لبنانتون گم نمی‌شد. درد ما ایرانی‌ها اینه که خیلی فراموشکار هستیم. نقل قول این شنونده بود. شنونده دیگری نوشته به جای مرگ و مردن ترانه های شاد پخش کنید. شنونده دیگری هم که لحظاتی پیش اسمسش رسیده گله کرده و نوشته که اسمس به شما ندیم بهتره، چون انتقاد پذیر نیستید و پیاممو نخوندین. با شماره که از این شنونده عزیز میبینم، این اولین اسمسی است که امروز از ایشون دریافت کردیم. به هر حال بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر. ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی که ریاستش به عهده محمد جواد لاریجانی هست، با صدور بیانیه‌ای به صادر نشدن ویزای آمریکا برای هیئت ایرانی جهت شرکت در کمیته سوم سازمان ملل متحد در نیویورک اعتراض کرد و ندادن ویزا به هیئت جمهوری اسلامی رو نشانه‌ای روشن از سوء استفاده آمریکا از موقعیت خود به عنوان کشور مقر سازمان ملل متحد دونست. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، پرسیده چه دلیلی رو می شود برای رد درخواست ویزای هیئت ایرانی تصور کرد. حسن نایب هاشم:
متاسفانه یه خط مرز روشنی بین نهادهای جمهوری اسلامی در این ارتباط نیست. قدیم بیشتر از کمیسیون حقوق بشر اسلامی صحبت میشد، اکنون بیشتر از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی صحبت میشه. این نهاد جایگاهش مشخص نیست، یعنی سعی میکنه که خود رو به عنوان یک سازمان ملی حقوق بشر شاید جا بزنه مطابق مصوبه‌ای که در بررسی ادواری جهانی متعهد شده جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، ولی از طرف دیگه کاملا این یک نهاد دولتیه، در حالی که در نظام سازمان ملل سه مجموعه عملا شناخته شده است: یکی نمایندگی کشورها هستند، یکی نمایندگان سازمانهای ملی حقوق بشر هستند که سازمانهایی هستند کاملا مستقل ولی خب از جانب نهادهای دولتی در واقع حمایت میشن، و یکی هم سازمانهای غیر دولتی. اگر که خب به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میخواهند شرکت بکنن، خب این امکان رو داشتن که در قالب هیئت نمایندگی شرکت بکنن و قاعدتا بهشون ویزا داده میشده، مشکلی نداشتن. کما اینکه مثلا آقای محمد جواد لاریجانی در جلسات شورای حقوق بشر و سال گذشته در همین کمیته سوم مجمع عمومی حضور داشت. اگر در اون قالب هستن که خب در اون چارچوب باید تقاضای ویزا میکردن و میگرفتن، اگر در قالب دیگری هست خب باید برای سازمان ملل خود را به عنوان محدود اون قالب بشناسنن، و خب سازمانی که یا ستادی که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا این حد چسبندگی داره، من نمیدونم چگونه میخواد یا تمایل داره خودش رو در حد یک سازمان ملی حقوق بشر بتونه مطرح بکنه.
در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اومده که آمریکا ویزا نداده، یعنی ربطی به سازمان ملل نداره. علل اصول همچین اختیاری آمریکا داره با توجه به اینکه اینها می‌خواستن در یک کمیته سازمان ملل شرکت کنن؟
به رفتار دولت آمریکا خب میتوان انتقادهایی داشت، ولی که خب دولت آمریکا تمام کسانی رو که به آمریکا مسافرت میکنن اجازه داره ویزا بده یا ویزا نده. استثناها در موردی هستش، مثلا به خاطر شرکت در نهادی در سازمان ملل بخواهند حضور داشته باشن یا ویزا بگیرن، و خب این باید تعریف شده باشه. نمیتونه یک نهادی که تعریف شده نیست به هر حال تقاضای ویزا بکنه و امید داشته باشه خب به صرف اینکه تمایل داره که شرکت بکنه در نهادهای بین المللی حتما حضورش تامین بشه. چیزی که در این بیانیه هست گفتن که خواهان تعامل هستن، با همکاری هستن با سازمان ملل، ولی نشانه برای اینکه اینها همکاری با سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل داشته باشند عملا نیست. نمونش هم برخورد فوق العاده توهین‌آمیز آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر این ستاد بود در شورای حقوق بشر، که هم به رئیس شورای حقوق بشر عملا توهین کرد، هم به تمام شرکت کنندگان در اون نهاد.
خب این کمیته سازمان ملل بررسی میکنه گزارش‌های مربوط به حقوق بشر کشورها یا اینکه وظیفه دیگری داره؟
سوم حقوق بشر چند هفته است که کارش رو شروع کرده و یکی دو هفته دیگه هم ادامه خواهد داشت. کمیته هستش مربوط به حقوق بشر تحت مسئولیت مجمع عمومی، نمایندگان همه کشورها در اون حضور دارند و سازمان‌های ملی حقوق بشر و همچنین سازمان‌های غیر دولتی هم می‌توانند در واقع به عنوان ناظر اونجا شرکت داشته باشند. تمام مسائل حقوق بشر شبیه آن چیزی که در شورای حقوق بشر می‌گذرد در کمیته سوم هم می‌گذرد. قطعنامه از جانب کانادا دو روز گذشته پیشنهاد شده در رابطه با ایران به کمیته سوم، و هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده این کمیته سوم این رو بررسی خواهد کرد، قاعدتاً تصویب خواهد کرد با رأی بالا و بعد به مجمع عمومی ارجاع خواهد شد.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، ضمن انتقاد از مدیریت اقتصادی ایران از طلب 200 میلیارد تومانی بیمارستان‌های خصوصی از بیمه‌های تکمیلی خبر داده و گفته بدهی بیمه به بیمارستان‌های دولتی هم 1 میلیارد و 400 میلیون تومان است. فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شهاب‌الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روز شنبه 27 آبان ماه در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر به خاطر مدیریت نادرست اعتبارات، بدهی که بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های دارویی دارند 750 میلیارد تومان است. او گفت مدیریتی که در عرصه اقتصاد کشور بوده، مدیریت مطلوبی نیست و تزلزلی در حوزه اقتصاد به ویژه در مدیریت ارزی رخ داده که مستقیماً به حوزه سلامت آسیب وارد کرده و باعث شده که تمام عرصه‌های مختلف در تامین دارو و تجهیزات دچار مشکل شوند. شهاب‌الدین صدر در ادامه گفت که از مشکلاتی که در چند هفته گذشته بیشتر خودنمایی می‌کند، تحریم‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه سخنانش در نشست خبری روز شنبه افزود حدود 8 ماه است 2 میلیارد دلاری که برای تامین دارو بوده هنوز اختصاص داده نشده و هر چقدر به سمت ارز شناور حرکت کنیم، خدمات حوزه سلامت گرانتر می شود، به گونه ای که در حال حاضر محاسبات نشان داده سهم پرداختی مردم بیش از 60% است و دولت باید این مسیر را اصلاح کند. در همین روز امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به اینکه پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت طی 5 سال گذشته در سطح 54% حفظ شده بود، گفت با نوساناتی که اتفاق افتاده پرداخت از جیب مردم افزایش یافته و طی برخی از گزارش تا به 70% هم رسیده است. گزارش‌های مختلف رسانه‌های ایران حاکی از وضعیت وخیم بیمه‌های درمانی در ایران است و عبدالله عمادی، سرپرست سازمان بیمه سلامت، هم روز شنبه گفته که با 1400 میلیارد تومان بدهی وارد سال 92 خواهیم شد. هفته گذشته رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت که ذخایر دارویی ایران تا 2 ماه دیگر تمام می‌شود. به گفته این نماینده، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد هم گفته نمی‌داند که ارز مرجع اختصاص یافته برای دارو کجا مصرف شده است. از سوی دیگر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت ایران اعتبارهای مسبب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی‌دهد و می‌گوید ارز وجود ندارد، اما 600 میلیون دلار ارز مرجع به واردات خودروها و کالاهای لوکس اختصاص داده شده است.
خب الان موقع شنیدن چند پیام از جانب شما شنوندگان گرامیه. پیش از اون یک اسمس به دست ما رسیده، شنوندهی گفته که کدوم آدم کم عقلی بوده که عصای یا کلاه چارلی چاپلین رو انقدر گرون خریده. این شنونده گفته که ما منتظر 10 میلیون تومانیم برای کرایه خونه و یا خریدن خونه. به هر جهت ما پیامشون رو پخش کردیم. حالا بپردازیم، حالا بشنویم از شما شنوندگان گرامی و نظرتون رو درباره مسائل مختلف بدونیم.
به نظر میرسد که رژیم قصد دارن که قتل جانگداز ستار بهشتی را که باعث اعتراض ایرانیان و جهانیان گردید، به بهانه فرارسیدن ماه عزاداری محرم و تعزیه و روزخانی و حمله اسرائیل به غزه و نارضایتی مردم از گرانی سرسام‌آور ارز و غیره که میرد با آشوب و قیام همگانی منجر گردد به فراموشی بسپارند.
سلام علیکم، سال عرضایی هستم. تو را خدا اینا پخش کن، روز 50,000 تومان ما داریم جریمه میشیم تو ایران با این بدبختی و بی گرونی. تو را خدا اینا پخش، ما از دست اینا کلافه شدیم، نمیدونیم چی کار کنیم بابا. خدا حافظ شما.
آقای خامنه‌ای، به خدا مردم تو را نمیخوان. من یه راننده تاکسی هستم، هر مسافری که سوار میکنم بهت فوش میدن. به ولای علی مردم تو را نمیخوان. میخوای باور بکن، میخوای باور نکن. آخه یه مسافر سوار کنم که خوبی تو رو بکنه؟ تو چه کذی با مردم؟
به نظر من کانادا نمیتونه در مورد ایرانی قطعنامه صادر کنه. خودش شده پناهگاه دزدا. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جا جاداره یک بار دیگه از سهم شما و مشارکتتون در این برنامه سپاسگزاری کنیم که با فرستادن پیام هاتون و اسمس هاتون برنامه ما رو شکل برنامه خودتون رو بشتادید و درش مشارکت قاطع و فعال داشتید. به هر حال همچنان دو شماره تلفن 2042-02-2112 برای پیام های شما و 2420-603-87-41-50 برای اسمس های شما در اختیار شماست. تا پیش از پایان برنامه چنانچه اسمس دیگری از شما به دستون برسه حتما براتون نقل خواهیم کرد. سه ماه پس از زلزله آذربایجان شرقی، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی گلایه دارد و میگوید رسیدگی‌های لازم برای بازسازی شهر و خانه شهروندان آسیب دیده انجام نشده. نماینده ورزقان گفته است که تنها 15% از خانه‌ها بازسازی و تحویل داده شده. فهیمه خضر حیدری:
پیش از این حرف از ثبت رکوردهای جهانی بود. رکورد جهانی در امداد رسانی به مناطق زلزله دیده که رئیس جمهوری شخصاً وعده ثبت آن را داده بود. رکورد در امداد رسانی و بازسازی مناطق زلزله دیده ورزقان در آذربایجان شرقی، جایی که نمایندش در مجلس میگوید هنوز پس از 3 ماه تنها 15% از خانه های تخریب شدهش ساخته و تحویل داده شدند. اینطور که خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت خبر داده است، اللهوردی دهقان نماینده مردم زلزله دیده ورزقان در مجلس روز یکشنبه 28 آبان ماه در صحن علنی از نحوه رسیدگی مسئولان دولتی به مردم این شهر انتقاد کرده. آقای دهقان گفته است خرابی‌های ورزقان به قدری گسترده و حجیم است که هنوز همه حادثه دیدگان اسکان داده نشده‌اند و دولت تنها 15% از خانه‌ها را تحویل داده است. در نتیجه به گفته این نماینده مجلس هنوز بسیاری از زلزله زدگان در برف و سرما زندگی می‌کنند. برف و سرمای آذربایجان شرقی. اینکه چگونه شهروندان زلزله دیده هنوز در برف و سرمای آذربایجان ماندند، در حالی که آقای احمدی نژاد پیش از این اعلام کرده بود بیش از 3000 واحد مسکونی به زلزله زدگان تحویل داده شده، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی ندارد. بیش از 300 روستا در این زلزله آسیب دیدند و رئیس جمهوری میگوید با وجود گستردگی مناطق آسیب دیده و ناسازگار بودن منطقه آب و هوایی روستاهای درگیر با زلزله، روند بازسازی ها بسیار خوب پیش رفته است. آمار و ارقامی که رئیس دولت ارائه می دهد اما از سوی منابع مختلف نقض می شوند. عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و حریص 15 آبان ماه در گفتگو با روزنامه جهان صنعت آمار اعلام شده درباره بازسازی خانه های زلزله زدگان را دروغ خواند و گفت زلزله زدگان در آذربایجان شرقی هنوز در سرما ماندند. مرداد ماه امسال زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر شهرستان اهر و زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی را لرزاند. نزدیک به 300 کشته، بیش از 2000 مجروح و 137000 آسیب دیده از این زلزله به جا ماند. و آنطور که رئیس سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرده است، 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از این زلزله برآورد شده. بخش بزرگی از شهروندان بازمانده از فاجعه زلزله سقف بالای سر خود را از دست دادند و یک شبه بی خانمان شدند. بیش از 17000 واحد مسکونی و 12000 واحد دامی آسیب دید. آسیب هایی که نماینده ورزقان میگوید در رویارویی با آنها کارشناسی رفتار نشده و دولت نتوانسته بحران را آنطور که باید مدیریت کند. پرداخت 1,000,000 تومان کمک معیشتی به خانواده های زلزله دیده از سوی دولت از جمله سوء مدیریت هایی است که نماینده ورزقان آن را تنها سیاسی کاری دانسته و خواستار توقف آن شده بود. این نماینده مجلس از دولت خواسته است تا به جای پرداخت پول نقد به خانواده های زلزله دیده، وظایف خود را در بازسازی خانه ها و تأمین سوخت مورد نیاز مردم مانده در سرمای زمستان دنبال کند.
نماینده ورزقان از بازسازی تنها 15% از خانه های زلزله زده در ورزقان صحبت کرده. فهیمه خضر حیدری گزارش می داد. معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده. مائده سلطانی دختر او ضمن تایید این خبر به پرسش‌های همکار ما شهرام میریان درباره این حکم تازه و همچنین درباره وضع جسمی پدرش عبدالفتاح سلطانی توضیحاتی داده. مائده سلطانی:
مادر من به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدن و همینطور 5 سال ممنوع خروجی از کشور.
اتهام مادر شما چه بوده خانم مائده سلطانی؟
در واقع دریافت جایزه‌ای بوده که در سال 2009 به پدرم به دلیل فعالیت‌های حقوق بشرش در ایران اعطا کردن. پدر من نتونستن برم، مادرم در این مراسم شرکت کردن و 2 سال بعد دولت ایران مادرم رو احضار میکنن برای ادای پاره توضیحات. در اون احضار مادرم رو دستگیر میکنن بدون اینکه حکم جلب مادرم رو داشته باشن و از ایشون در اونجا بازجویی میکنن و الان هم حکم در واقع اون دادگاه هست به دلیل مشارکت در دریافت مال نامشروع. این اتهام مادرم بوده. البته باید بگم که دادگاه هیچ دلیل و مدرکی ارائه نداده برای این قضیه و از همه مهمتر این که مادر من اصلا آخرین دفاعی از خودش در دادگاه نداشته. مادر من در دادگاه حضور نداشته. بدون حضور مادر من در دادگاه این رأی صادر شده.
خانم مائده سلطانی، حتی یکی از اتهامهای پدرتون دریافت همین جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان بوده که به عنوان تحصیل مال نامشروع دانسته بودن.
بله درسته. یکی از موارد اتهامی پدر من از اون 4 مورد اتهام همین تحصیل مال نامشروع بوده از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ. جایزه‌ای که به هر وکیلی در هر دولتی بدن اون دولت باید خوشحال باشه که وکیلش این جایزه رو گرفته، ولی برای پدر من 2 سال حبس صادر کردن بابت دریافت این جایزه.
خانم معصومه دهخان، مادر شما خانم مائده سلطانی، آیا این حکم رو پیگیری خواهند کرد؟
بله، از دیروز که این حکم ابلاغ شده به وکیل مادرم 20 روز وقت دارن که برای تجدید نظر اقدام کنن و این کار رو هم خواهیم کرد. امیدوارم که در مرحله تجدید نظر دادگاه رأی براءت مادرم رو صادر بکنن.
این از وضع مادرتون. حال خانم مائده سلطانی، از وضع سلامتی پدرتون آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به ما بگین. تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون در حال حاضر از چند بیماری رنج میبرن.
پدرم به توصیه پزشک متخصص به زخم معده مزمن مبتلا هستن و خود این پزشک متخصص توی اون جلسه‌ای که پدر من رو آوردن بیمارستان گفتن که این لازم به درمان هست و میتونه به یه زخم معده مبتلا بشه که خطرناک هست و باید هم بیرون از فضای زندان درمان بشه و یا اینکه به طور مرتب به بیمارستان مراجعه کنن، دارو مصرف کنن تا این بیماری بیشتر از این پیشرفت کنه. و تا الان هم یه چند جلسه پدرم رو به بیمارستان منتقل کردن به خاطر دندونشون و زخم معده‌شون و بیماری‌های دیگه گوارشی که دارن. مادرم خب چندین بار درخواست مرخصی استعلاجی برای پدرم دادن که بیان بیرون و به صورت صحیح درمان بشن، اما تا به حال این درخواست‌های ترتیب اثری بهش داده نشد.
مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی به پرسش های شهرام میریان از رادیو فردا پاسخ می داد. یک توضیح کوتاه دیگه خطاب به شنوندگان با توجه رادیو فردا که واقعا لطف کردن و به ما تذکر دادن که تو اشتباه های ما طی یک هفته مقداری زیاد شده. میخواستم توضیح رو که در میانه برنامه خدمتون دادم دوباره بگم که این اشکالات به دلیل تجربه ایست که ما در پیش گرفتیم برای طرحی تازه که دربارش در روزهای آینده حتما صحبت خواهیم کرد. با یک سری دست‌اندازهایی روبرو میشیم که بیشترش رو شما بگذارید به حساب اشتباهایی که مجری میتونه داشته باشه. شنونده دیگری هم از رادیو فردا خیلی خوب گفتن و شنونده دیگری هم گفتن که از پخش گزارش‌های تکراری خودداری کنید. من فکر میکنم که گزارش‌های تکراری اگر شما شاهدش بودید و توجه کردید به خاطر این است که بعضی از موضوعهایی است که همچنان اهمیت خبری زیاد هست و گزارش تکراری مثل همه رسانه‌ها در رادیو فردا هم پخش میشه برای اونهایی که احتمالاً خبر یا گزارش رو نشنیدن. فعلا بپردازیم به برنامه پارانویا وبلاگ رادیویی که توماج تاهباز تهیه و اجرا کرده. موسیقی
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
همه نگران کشته شدن غیر نظامی ها تو دو طرف خط آتشن، ولی آیا نگرانی کافیه؟ روز خوش، صبح بخیر. تو ماجد تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو دقایق آینده گپی میزنیم، از پارانویاهایی میگیم که اصلا یادمون میره چجوری شروع شدن، ولی واسه پایانش خیلی ها لحظه شماری میکنن. پارانویاهایی هستن که آدم زود یادش میره نقطه شروعش کجا بود و چی بود، ولی واسه پایان دادن بهش خیلی ها بیانیه میدن، اعلامیه میدن، سخنرانی میکنن و الاخر. بحران غزه و اسرائیل بالا گرفته. دوباره این روزا خبر اصلی رسانه ها موشک و هواپیما و بمبه. البته ابراز نگرانی از تلفات غیر نظامی ها. از رئیس جمهوری ایالات متحده که بابت کشته های غیر نظامی دو طرف ابراز تأسف کرده، تا گروه دیدبان حقوق بشر که از دو طرف درگیر خواسته به غیر نظامی ها آسیب نرسونن. و البته این حرفا به هر حال جلوی کشته شدن غیر نظامی ها رو نمیگیره. گروه های مسلح تو غزه به خاک اسرائیل موشک پرت میکنن که ظاهرن براشون فرقی هم نمیکنه کجا بخوره و اصلا به کی بخوره. دولت اسرائیل هم گفته در نوار غزه دیگه کسی از آتش در امان نیست و از شهروندای غیر نظامی خواسته مراقب خودشون باشن و از نزدیک شدن به مراکز زیرساختی و اعضای گروه حماس خودداری کنن. راستش من نمیدونم چجوری میشه از نزدیک شدن به مراکز زیرساختی خودداری کرد، ولی از اون سخت‌تر احتمالا نزدیک نشدن به اعضای حماسه. چجوری میشه فهمید کسی عضو حماسه و مثلا تا چند لحظه دیگه قراره یه موشک به ماشینش برخورد کنه؟ اومدیم و یه شهروند از همه جا بیخبر وسط این دعوا داشت فقط تو خیابون راه میرفت. موشکای حماس هم این وسط سر از حوالی بیت المقدس در آوردن. من راستش تا حالا فکر میکردم اصلا دعوا سر بیت المقدسه، ولی این بیت مقدس هم دیگه هدف موشک قرار گرفته. وقتی شب میشه و تاریکی همه جا رو میگیره، از هیچ چیزی نخواهم ترسید، فقط اگه تو کنار من بمونی. Stand by me با صدای تریسی چپمن. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Whenever you're in trouble, just stand by me.
رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.